الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. علت ناکامی اهل بیت شیعیان اهل بیت بودن، نه دشمنان اهل بیت. از چه نظر؟ از این باب که شیعیان طرح امامای ما رو به هم می‌ریختن. اونجایی که باید حرکت می‌کردن می‌شستن، اونجایی که باید می‌شستن حرکت می‌کردن. پس همینا حرف همینه، علت ناکامی اهل بیت. حالا شاید سوال باشه آقا به اهل بیت ناکامن؟ یکی از ناکامیان که ظهور تأخیر افتاد 1400 سال، حکومت دست بنی امیه افتاد، حکومت دست بنی العباس افتاد. علت این ناکامی ها که به جای اینکه علی ابن ابی طالب خلیفه اول بشه اون فلانی شد، به خاطر شیعیان بود نه دشمنان. شیعیان آنجایی که باید می نشستن ایستادن، آنجایی که باید می ایستادن نشستن. این کل صحبت من که میخوام یه ذره توضیح بدم. خب حالا کجا باید می نشستن؟ یه دوره‌ای بود که اینا باید می نشستن، یعنی کار فرهنگی میکردن، یعنی کار سیاسی نمیکردن. دوران امام سجاد علیه السلام یا در زمان امام حسن مجتبی علیه السلام. مثلا دوران امام حسن مجتبی علیه السلام خیلی از شیعیان اومدن با خوارج درگیر شدن. خوارج کیا بودن زمان امام حسن مجتبی؟ خوارج کسایی بودن که خلیفه اول و دوم رو قبول داشتن، دو امامه بودن، با خلیفه سوم کاری نداشتن، چون حالا زمانش حالا کلن خلیفه سوم قبول نداشتن. به خوارج زمان امام حسن مجتبی میگن دو امامه. اینا اومدن چیکار کردن؟ سال کی بود؟ سال 43 هجری. خوارج سنی های دو آتیشه بودن، دو امامه، و حضرت علی و خلیفه سوم که عثمان بود و کافر میدونستن. دو خلیفه رو دوست داشتن، خلیفه اول و دوم، و کاری با شیعیان نداشتن. کارشون با بنی امیه بود. اومدن طرح امام حسن مجتبی رو گوش نکردن بعضی از دوربریای امام حسن مجتبی. گفتن آقا ما می‌خوایم خوارج رو بزنیم. انقلابیای دوره امام حسن مجتبی گفتن آقا می‌خوایم خوارج رو بزنیم. امام حسن مجتبی گفت آقا نمی‌خواد، بذارید باشن. درسته اینا امیرالمومنین و عثمان رو کافر میدونن، تفکرشون اینه، ولی اینا یه صدی هستن، یه حائلی هستن بین ما بنی امیه. اینا اومدن چیکار کردن؟ اینا اومدن دوربریای امام حسن مجتبی تو طرح امام حسن مجتبی شرکت نکردن. شیعیان امام حسن مجتبی گفتن آقا خوارج رو بزنی، زدند، خوارج رو زدن، کشتن. راه برای بنی امیه باز شد، برای قتل عام بنی امیه باز شد. شروع کردن قریب به 20 سال شیعیان علی ابن ابی طالب رو شخ زدن، درو کردن. مثلا بخوام مثال امروز بزنم، مثلا سیلبندا، خوارج مثل سیلبندا بودن، سیل رو داشتن. شیعیان دور برای امام حسن مجتبی تندرو، بقول الان تندرو ان خیلی انقلابی و اینا، حرف امام حسن رو گوش نکردن، تو طرح امام حسن شرکت نکردن. گفتن آقا ما با سیل کار نداریم، ما سیلبندا رو می‌خوایم بزنیم. سیلبندا رو که زدن، راه برای بنی امیه باز شد، شروع کردن به قتل عام کردن شیعیان. این یه دوران بود که از امام اونجا که باید میشستن شروع کردن به ایستادن، حرکت کردن. بعضی از دوره‌ها باید عقب نشست، مثلا امام قبلی آفند کردن، امام بعدی باید پدافند کنه. امام قبلی، امام قبلی مثلا امام حسین علیه السلام چیکار کرد؟ آفند کرد، قیام صورت گرفت. ولی امام سجاد باید میرفت تو پدافند. باید اهداف، این خیلی جمله مهمی ها، باید اهداف قیام امام حسین رو تثبیت میکرد. برای تثبیت کردنش دیگه نباید کار سیاسی میکرد، نباید شروع میکرد به قیام، نباید کار خارج از عرفی انجام میداد. به خاطر همین برای نگه داشتن و تثبیت اهداف قیام ابو عبدالله، خون شهدا که ریخته شده باید چیکار میکرد؟ پدافند میکرد، یه خط دفاعی محکم تشکیل میداد که اون اهداف گم نشن. اسم آقا رسول الله رو مخزن‌ها باشه، اسم علی ابن ابی طالب بمونه که به دست ما برسه. مثل همین زمان سوریه که اتفاق افتاد، بعضی موقع میومدن میگفتن آقا بزنیم بریم جلو پدر داعش رو در بیاریم. فرمانده میگه آقا نمیخواد بزنی، تا همینجا باش. نه بریم جلوتر اونم بگیریم. میرفتن شهید میدادیم الکی. بعد میمدیم بفرمودیم چرا نمیذاری بریم جلو بگیریم. بریم جلوتر پدر اینا ده. میگه آقا ما اون محله رو گرفتیم، اون ده روستا رو گرفتیم، برای تثبیتش نیرو نداریم. دوباره دست میدادیم. هم مهماتمون میرفت، هم نیرو انسانیمون میرفت. خب اینو کی میتونه درک کنه؟ فرمانده، کسی از بالا داره نگاه میکنه، کسی سابقه اش زیاده، یه کسی که علم داره، تقوا داره. ولی بسیجیای دو آتیشه میگفتن آقا بریم پدر اینا در بیاریم. اینا مثلا هم رزمای ما رو به شهادت رسوندن. میرفتن جلو، میگرفتن. حجم آتیش چنان رو اون منطقه، رو اون شهر، اون روستا انقدر زیاد بود، اینا شهید میدادن برمیاشن عقب. به خاطر همین جنگ سوریه طول کشید. ما برای تثبیتش آدم نداشتیم. به خود سوریه میدادیم چیکار میکردن؟ نمیتونستن نگه دارن. مردم سوریه اصلا بعضیشون رفته بودن، بعضیشون پسرخاله‌شون اونور بود. خیلی مهمه آدم تو جنگ هم باید خیلی حواسش باشه. میرزا جواد آقای تبریزی بوده اشتباه نکنم یا کسی دیگه تو جنگ گفتن وایس امام جماعت، وای نمیستاد. امام وایس امام گفت وای نمیستاد. فرمانده میگه گردان حالا گروهان اومد گفت آقا وایسا و چشم بهش گفتن ما گفتیم وای نستادی. فرمانده گفت برای خودشیرین این کارو کردی؟ برای چی این کارو کرد؟ گفت ندی این فرمانده گروهان گردان و تیپ لشکر فلان بعد میرسه به امام زمان. وایساد امام جماعت. معنویتش زده بالا میخواد بره جلو. زمان امام سجاد بعد میفتن تو پدافند. یعنی تو لاک دفاعی که اهداف امام حسین عقلانی هم هستا. اهداف قیام ابا عبدالله تثبیت بشه. شروع میکردن حالا با گریه کردنهای که بود. نمیدونم با بردهای که میگرفتن تعلیم میدادن آزاد میکردن بردار. و خیلی کارهای دیگه که انجام میدن. اما مردم کوفه تو طرح امام سجاد شرکت نکردن. توقع داشتن امام سجاد ساکت نشینه. میمدن میگفتن آقا پدر شما رو کشتن کربلا سر رفت رو نیزه، شما چرا ساکت نشستی؟ مثلا الان ما میگیم سکولار، چرا سکولاری؟ چرا حرکتی انجام نمیدید؟ از طرفی هم خواص ساز خودشونو میزدن دیگه، اونم هر کی فتوای داشت میسران. شیعیان هم به دنبال قیام بودن. با درایتی که امام سجاد داشت میگن از کل شهرها کشورها برای یاد گرفتن علم نزد باقر میمدن، حضرت باقر علیه السلام. بعد شما ببینید چقدر امام سجاد خوب عمل کرد نقش پدافندیشو. امام صادق تو عرض چند سال چند تا شاگرد داشت شما شنیدی؟ کمی کم 4000 تا. این 4000 تا کجا شکل گرفت؟ بعد واقعه کربلا امام سجاد رفت تو پدافندی، مردم به سمت معنویت دعوت کرد. خیلی اصلا نماز بلد نبودن بخونن، نماز روزه اینا رو گفت 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 تا رسید به امام باقر علیه السلام. اللحاظ علمی هم حضرت جذب میکرد. باقر یعنی چی؟ شکافنده علم. زمان امام باقر با علم همه رو جذب میکرد، معنویت رو یاد میداد که زمان امام صادق 4000 تا شاگرد. این خیلی مهمه. جای امام استراتژیش اینه که بنشینیم، جای اینه که بیستیم حرکت کنیم. خب یکی از پسرای ارزم به حضور شما شخصی بود به نام زید. اشتباه پدر امام سجاد بود، کسی دیگه. ظاهرا امام سجاد این میمد آقا ادعای چیز میکرد، میگفت آقا امام سجاد مثلا هم علم داره. اشتباه امام باقر فکر کنم امام سجاد منم علم دارم. سوای علم داشتن ما سیفم داریم، مثلا شمشیرم داریم. علم و شمشیر کنار هم. شروع میکردن به جهاد، به قیام کردن. وقتی اینا قیام میکردن قیامشون سرنگون میشد، چون با تمام قوا نمی رفتن که. به خاطر همین خیلی از شیعیان دوربر اینا چی می شدن؟ دفع می شدن. جذب امام سجاد می اومد پایین. اون موقع که بعد پدافند می کردن. امام سجاد دوباره دید چکار کنم با این شیعیان دوربرش و با این خواص دوربرش. حالا شیعیان نگیم، خواص دوربرش. یا در زمان امام صادق علیه السلام میگن دو تا حزبی بودن، اینا ائتلاف کردن کنار هم. امام هم معرفی کردن به عنوان رهبر که قیام صورت بگیره. امام گفت شرطش الان شرط قیام نیست، مکتب اهل بیت تثبیت نشده، شیعیان باید نماز یاد بگیرن، خیلی از احکام باید یاد بگیرن. هی اینا قیام میکردن، هی سرنگون میکردن، تا حدی که همین زید که میگم قیام کرده بود، تا حدی که در زمان امام جواد علیه السلام زیدیه و واقفیه رو امام جواد لعن کرد. امام جواد زیدیه و واقفیه رو لعن کرد و میگفت اینا ناسبی هستن. همینطور در زمان امام رضا علیه السلام. نکته اینجاست. به خاطر همین حکومت اسلامی عقب افتاد. امام سجاد، امام باقر و امام صادق علیه السلام طوری برنامه‌ریزی کرده بودند که حکومت از بنی امیه برسه به بنی هاشم. یه بار دیگه، امام باقر علیه السلام، امام صادق علیه السلام، قبلش امام سجاد، اینا طوری داشتن برنامه‌ریزی می‌کردن که حکومت از بنی امیه گرفته بشه به دست بنی هاشم برسه. اما افرادی مثل همین زید و عرضم به حضور شما، اینا که اهل قیام بودن، اینا چیکار کردن؟ دو دستی حکومت رو دادن به بنی عباس. کوتاه اینو عرض کنم، این روایت که میخوام بخونم 7 سند داره، اینقدر سندش قویه. امام صادق علیه السلام همین که عرض کردم فراهم کرده بود برای حکومت تشیع که حکومت به دست بنی العباس نرسه، اما متاسفانه یک امامزادهی به نام محمد نفس زکیه چیکار کرد؟ گفت آقا من قیام میکنم، بعد با من بیعت کن. یکی از امامزاده ها بود. میگن ابو حنیفه اومد باش بیعت کرد، بنی عباس هم اومدن با این نفس زکیه چیکار کردن؟ بیعت کردن. از فرصتی که سه امام سجاد، امام باقر، امام صادق فراهم کرده بودن برای حکومت تشیع، این محمد نفس زکیه نقشه این سه امام رو نقشه براب کرد. شرایط خیلی افتضاح بود، در حدی که میگه، به عنوان مثال میگه، زمان عرضم به حضور شما، زمان امام حسین علیه السلام، یه بنده خدای اومد سوالی بپرسه، امام حسین و ابن عباس کنار هم نشسته بودن. بعد امام حسین فکر کرد سوال داره طرف از امام حسین میپرسه، از خودش داره میپرسه. گفت جواب سوالتی میشه مثلا سوال داری ازم میپرسی؟ طرف گفت کی با تو کار داره؟ به امام حسین گفت دارم از ابن عباس میپرسم. ابن عباس هم نه ورداش نه گذاش، جواب سوال اونو داد، انگار نه انگار که امام کنارش نشست. بعضی از عرفا و فقها دور امام مطرح بودن از امام، جلو میزدن از امام، مثل الان ما که دیگه داره خوش رو دیگه امام زمان میدونه. این محمد نفس زکیه یه کاری کرد، ابو حنیفه باش بیعت کرد. ابو حنیفه هم از امام صادق بزرگتر بود، خب دیگه مردم میبینن ابو حنیفه هم برای خوش اعتباری داشتیه. بعد پسر امیر مؤمنان بود ابو حنیفه، چیکار کرد؟ عرضم بود اومد با نفس زکیه بیعت کرد. بیا اینم یکی از علمای ما اومد با این بیعت کرد. بعد به تبع اون بنی عباس اومدن بیعت کردن. بعد نقشه کشیدن بنی عباس نفس زکیه رو کشتن، بعد خودشون اومدن رأس حکومت. 400 سال این محمد نفس زکیه چیکار کرد؟ راهو برای بنی عباس هموار کرد. کی بود؟ نفس زکیه انقلابی تندرو بود، از امامش جلو زد. امام میگفت فعلا بنشینید، این حرکت میکرد. امام میگفت بیسید، اینا میشستن. یه دوران اینطوری بود، دورانی که باید پدافندی عمل میکردن، سر فرصت آفندی. متاسفانه افرادی که دور امام بودن باعث ناکامی اهل بیت شدن. خیلی باید ما مراقب باشیم. عرض من اینجا بود که بعضی موقع شرایط برای اینه که پدافندی عمل کنیم. یعنی الان موقعیت اینه که شروع کنیم کار فرهنگی و کار معنوی و دیگران رو جذب کردن، جذب حد اکثری، برای اینکه خیلی از موارد اهداف امام قبلی تثبیت بشه. امام این کارو میکرد. یا مثلا این کارو در زمان عرضه برهه‌ای میگن، تو زمان سقیفه کوچه بنی هاشم خیلی هم که باید حرکت میکردن نشستن تو اون برهه. داره که آره، خلیفه دوم اومد به حضرت زهرا گفت تو محبوب‌ترین فرد بعد پیغمبر هستی، و علی و زبیر بگو بیاد از خانه بیرون، اگه نیان آتیش میزنیم. اینو کتاب اهل سنت نوشته. بعدش نشستن حساب کتاب کردن، 50 روز بعدش آتیش زدن و آره، بعد به عیادت از زهرام اومدن. عرضم به حضور شما، یه زمانی، حالا چون وقتم گذشت، یه زمانی هم برمیگرده به زمان ما، که الان زمان ما زمان نشستن یا ایستادنه. امیر مؤمنان هم خیلی جا میگفت آقا من به اینا میگم بریم جهاد، میگن هوا گرمه. میگن بریم جهاد، میگن هوا سرده. اونجا که باید حرکت میکردن تو زمان امیرمونم خیلی هم نشستن. خلاصه مطلب چی بود؟ خیلی از ناکامی های اهل بیت به خاطر شیعیان دوربرشون بود. اینا چیکار میکردن؟ اون جایی که باید حرکت میکردن نشستن، اونجا که باید میشستن حرکت کردن. اونجا که باید میشستن و حرکت کردن مثل این نفس زکیه که کار کاسبی امام سجاد، امام باقر، امام صادق ریخ به هم. جایی که باید حرکت میکردن نشستن مثل کوچه بنی هاشم، مثل دوران حکومت امیر مؤمنان، تو ماجره مخصوصا سقیفه و بعدش اتفاقات که افته. 400 سال بعد از امام صادق علیه السلام، 400 سال یعنی 4 قرن، اگر این نفس زکی این کار رو نمی کرد، ابو حنیفه باش بیعت نمی کرد، حکومت دست شیعیان می افتاد. این اومد یه حرکتی انجام داد که باعث شد خودش اومد، همه باش بیعت کردن که به فرض حکومت شیعه را انداخته، خودش جای امیر مؤمنان زد، بعد اینو ابن عباس کشتن، خودشون اومدن رأس کار. حالا کی باعث شد با این بیعت کنن؟ خود ابو حنیفه ها، خود خواص جامعه که اومدن. الان دوره ما سوال دیگه، دوران ما شبیه به کدام دورانه؟ باید چیکار کنیم؟ ما هر کاری که امام جامعه انجام میده باید انجام بدیم. خط تو امام جامعه میگه، وقتی امام جامعه میاد میگه من انقلابی هستم، دیپلمات نیستم، یعنی چی؟ یعنی باید حرکت کرد. خیلی ها نشستن، خیلی ها نشستن، الان موقع حرکت کردنه که خیلی ها نشستن. زمان امیرمونو که زمان حرکت بود، خیلی ها نشستن، نشستن کربلا رخ داد. الان نشستنای ما، نشستنای خواص جامعه باعث میشه کربلا رخ بده. پیغمبر علیه السلام شروع کردن از اول هجرت تا 61 هجری که 60 سال بعد نوش رفت گودی قتلگاه. ما هم اول انقلاب تا الان 40 سال گذشته، 20 سال با گودی قتلگاه فاصله داریم. اگه همینطوری بشینی، همینطوری که الان هست بشینی، به نظرم 20 سال بعد گودی قتلگاه بعد بریم بجنگیم و حکومت سالها قرنا بیفته دست یهودی‌ها که هستن و ادامه پیدا کنه. حالا الان موقع حرکته. واقعا حالا نگید من دارم بازم تون رو صحبت میکنم و فلان، آقا بازم خانوزی همه رو بس به رگبار و فلان. واقعا الان زمان ما، من دید بدتر عصبانی تر بشم و اینو باید بگم دیگه، مردای ما باردار شدن، نشستن زمین سنگین شدن. الان مردهای ما باردار شدن، نشستن مثل مردای کوفه، نشستن موقع حرکت، نشستن کاری نمی کنن. اینا انقدر نشستن باردار شدن، یه خاک مرده رو سر اینا ریخته، هیچ کاری الان انجام نمیدن. رهبر جامعه دی چی کار کن؟ چی بگه؟ میدونی رهبر جامعه زیاد صحبت کنه دستش میندازن؟ میدونی رهبر جامعه بیاد تونتون صحبت کنه اون وریا میگن بذار صحبت کنه و اینم بذار حرف بزنید، مسخرش میکنن. میدونی دوره بر شیعیان مقام معظم رهبری الان باید حرکت کنن، نشستن، الان موقع حرکت اینا، نشستن مصلحت اندیشی میکنن مثل مردم کوفه. الان شما ببینید همین طلاب ما همشون باردارن، دانشجوهای ما باردارن، 15 سال ما خفقان جنبش دانشجویی مملکت ما رو گرفته. چرا؟ دیگه بهشون بودجه نمیدن. به دانشجوهای ما اینا میان بودجه نداریم، ببین چه طرحی ریختن. حالا من به شما اینو بگم، اینا یه طرح ریختن و یه پولی به دانشجوها بدن، به این جنبش دانشجو، اینا داشتن کار میکردن فلان، اومدن رو کار برای اینکه اینا سرکش کنن، اینا رو بنشونن، باردارشون کنن. دانشجوها رو این کارو کردن، بودجه دادن، بعد بودجه رو قطع کردن. بعد دانشجو میگه بودجه نیست، کاری نمیشه کرد، شما دانشجوی ما تعطیل. کل کارشون آره آخوندی کار میکنن، آره یه بیانیه میدن، طلاب ما الان یاد گرفتن بیانیه میدن. الان نیاز به حرکت داره، اصلا نباید نشست. اینو اون موقع کی میگفت؟ شهید متوسلیان گفت استراحت بماند برای قبر، انقدر آنجا بخوابیم. گفت هر موقع پرچم لا اله الا الله رو تو بلاد کشور کفر زدی، آن موقع حق استراحت داری. نزدیم، داعش اومد زد پرچم لا اله الا الله رو زد. کار نکنیم که دیگه میاد کار میکنه دیگه به نفع خودش. الان زمان حرکته. همین بلایی که الان سر ما افتاده یه نگاه کن، مقدمه است برای گودی قتلگاه. مردم کوفه هم همینطوری بودن. علمای ما الان چطور نشستن خفن ساکت نشستن؟ علمای کوفه هم همینطوری بودن. الان دارالکوفه است، همه خفه نشستن. از اون واسه حسن نصرالله داد میزنه، سر نفت ما داد میزنه سید حسن نصرالله. کی اینجا چسن؟ حضرت اینو شنیدید، اومد تو کربلا، ابو عبدالله گفت چرا حرف مرا نمیفهمید؟ هر چی حرف میزنم نمیفهمید. اونا گفتن اگه بخوایم بفهمیم باید هزینه بشه. اگه بخوایم باید هزینه بشه. هزینه چی بود؟ یکی از ترفندای عبیدالله که اومد کوفه رو گرفت با 13 نفر پول بود، همه رو حقوق بگیر کرد، یعنی به همه حقوق داد. وقتی مسلم اومد دور مسلم شلوغ شد، میگن عبیدالله ابن زیاد چیکار میکرد؟ هزیان میگفت. به هزیان گفتن وحشت زده بود، هزیان میگفت. یه جمله گفت عین العرفا، کجا ان عرفا؟ عرفا یعنی عریف ها. عریف به سرگروه ها میگفتن، اینا رو تیمی کرده بودن طایفه ای، بعد به سرحلقه اینا میگفتن عریف. گفت کجا ان این عریفا؟ عریفا رو صدا کرد توی یه شب، گفت آقا اگر این پولایی که من به شما میدم تقسیم میکردید به پسر خاله خاله دایی فلان اینا، اگر پشت مسلم یه نفر باقی بماند دیگه از این پولا خبر نیست. حالا این عریفه شاید بنده خوبی بود، انقلابی بود، میومد تو طایفش میگفت آقا من میخوام پشت مسلم وایسم. پسر خالش میگفت غلط کردی، بشین سرجات بابا، تو میخوای بری، ما رو چرا نون خوردن میندازی؟ این پولا رو چنان تقسیم کرده بود که امام حسین تو کربلا گفت آقا چرا حرفای من نمیفهمید؟ امام حسین گفت میخوای حرفات بفهمی، این پول خرج کن. پولی شده بودن. به این طایفه ها، گروه ها که تو کوفه بود، قوم و قبیلگی ها که بودن، ریش سفیدشون کرد عریف، عین العرفا. بعد به اینا پول میداد، اونم میره پخش میکرد، اونم میره پخش میکرد، دهنشون اینا رو بسته. این مطلب هم تو تاریخ طبری، مسلم وقتی آمد کوفه، عبیدالله به هزیان افتاد و گفت عین العرفا، عریفا رو خبر کنید کجان. بعد گفت اگر کسی به مسلم بچسبد همه را میگیریم، پولی دیگر خبری نیست. دون داستان بچه و پسر خاله داداش و فلان، یکی هم خواست بلند شه میگفت آقا تو کجا داریم میریم؟ ما میخوایم عروس داریم، جهاز داریم، فلان داریم، بهمان داریم، الان موقع ختممونه. یکی میگه موقع عروسیمون از این الان زمان زمانه آفند حرکته. اگر حرکت نکنیم بعد تماشا کنیم سقوطمونو. همین حرفی که آقای پورعزقدی تو اربعین پارسال تو مسیر گفت، گفت ما 20 سال با چیز فاصله داریم، 20 سال با بودی قتلگاه کربلا. ما هم به اندازه خودمون نشستیم، تکون نمیخوریم، دنبال منافع خودمون، آینده خودمون، زندگی خودمون، بچه خودمون. الان زمان زمان حرکته، انشالله مثل مردم کوفه نباشی. خیلی ها رو میبینیم با پول دادن، حقوقای نجومی دهنشون رو بستن، خیلی ها رو نمیدونم، خیلی با مصلحت اندیشی نمیدونم، خیلی ها با چی و چی و چی. آره. هر کس میتونه کاری کنه دیگه، کار نه که بری سفارت عربستان مثلا آتیش بزنی. همین کلاس قرآنی که ما سه شنبه داریم، حالا نهج بلاغه ایشال، این بفهمیم الان چه زمانیه، چه کاری باید انجام بدیم، خودش حرکت کردنه. این حلقه‌های معرفتی خودش راه میندازه. اول بدونی چیکار کنی دیگه. ها؟ بلند شی بری سفارت آتیش بزنی، خب کجای تاریخ گفته مثلا باید بزنی نزنی؟ درسته غلطه؟ ها؟ بعد از علم پیدا کنی، قرآن، نهج بلاغه، بعد اون راهنماییت میکنه. آره حرفم الان با کیاست؟ با اونایی که اهل نهج بلاغه قرآن هستن. میدونن زمان زمان حرکته. اما بعضیا به خاطر رو درباسی، بعضیا به خاطر پول، حقوقی که هست، بعضی به خاطر آینده فرزندانشون، بعضی به خاطر اعتبارشون، بعضی به خاطر آبروشون حرکت نمی‌کنن. حقیقتاً مردای ما الان باردارن، حامله هستن، نمی‌تونن تکون بخورن. الکی یه مصلحت اندیشی و از این حرفا. وقتی رهبر میگه من انقلابی هستم، دیپلمات نیستم، یعنی زمان زمان حرکته، زمان زمان مطالبه گریه. یکی بعد الان خوش خرج کنه، کسی از خوش خرج کنه یا نه؟ شما میبینید کسی خوش خرجشونه؟ ببین چه شرایطی برای ما ایجاد کردن. ما هم تو محل کارمون نمیتونیم امر معروف نهی از منکر کنیم. چه شرایطی برای ما ایجاد کردن؟ انشالله نبینیم دیگه 20 سال بعد چه اتفاقی میفته. یه بار، این حرف آخر، یه بار فرصت دادن تو این دنیا بیاین. یه بار خاندوزی برو، معلوم هم نیست 70 سال 80 سال عمر کنی. یه بار خودت میتونی تصمیم بگیری، دنبال یه زندگی ساده باشی، با کسی هم کار نداشته باشی، این یه سبک زندگی. یه بار فرصت دادن بیای، دنبال میخوای عشق عاشقیت را بیفتی که تو حیوانات هم هست، یه بار فرصت ده. میخوای طلبه بشی، میخوای پاسدار بشی، میخوای درس بخونی، یه بار خوب تصمیم بگیر. این یه بار خوب تصمیم بگیر که انشالله بتونی به درد آقا بخوری. و زندگی خوبی داشتی، کار کاسبی خوبی داشتی، به درد آقا خوردی یا نه؟ تا 40 سالگی آوردن، بقیه دست ما هاست. ما هم به اندازه خودم تو این انقلاب نقشی داریم. نشین حالا من میتونم داد بزنم مثل ساله پیش سر مراجع و علما دیگه داریم موهای سرمون سفید میشه، داد بزنیم به این آقا چی؟ هرس بخوریم، هرس هم میخوریم، من درونی شده هرسم دیگه. اینم سراغ ما نیاد، سراغ جلسه ما نیاد، پویا در حین حرکت و ایمان نشنوه مثلا باردار شدی و حامله شدی و الان زمان زمان حرکته، رهبرت گفته، چفیرم انداخته، من دارم از چپ و راست شمشیر میزنم، تو تازه به من میگی شمشیر در بیار؟ هر کاری میکنی دفاع کن، کاری کن، حرکتی کن. یه بار تو این دنیا بهت فرصت دادن بیای، بعد نگو خدا چرا برن خلق کرده. گفته های خاندوزی تو رو خلق کردم، خاندوزی ها شما رو خلق کردم، یه ولی دارم، اون ولی مو یاری کنید. یه بار یه بقیهش دیگه بازیه، به خدا جدی گرفتی عشق عاشقی رو، جدی گرفتی آره بچه دار، اینا روال طبیعیه دیگه، اینا بچه دار شدن هر روز، اینا که اصل نیست. حیوانات هم بچه دار میشن، مادره بچهشو میگیره، اون حیوانه میگیره زیر بال و پرش، نمیدونم شیر میده، غذا میره پیدا میکنه بهش میده. این کارا رو حیوانات دارن انجام میدن. من و شما برای چی اومدی؟ بشین هدفتو مشخص کن. یه بار بیشتر نیومدی تو این دنیا، یه بار، این یه بار رو خوب تصمیم بگیر، برو جلو، نگاه به پدر مادرت نکن، بگذر از پدر مادرت عبور کن، با کمال احترام که بهشون قائلی برو جلو. الان بچه حزب الله اومده این نشستنه. مظلومیت یعنی چی؟ شما میشه من مظلومیت رو تعریف کنی؟ رهبر انقلاب بیاد صحبت کنه، دیدار با معلمین، دیدار با نمیدونم کارگرا، ای چه رهبر خوبی، من ولایت فقیه رو دوست دارم، مرگ بر ضد ولایت فقیه، تو چیکار کردی؟ تو کجا جواب دادی؟ تو کجا تو دهنه یکی زدی؟ تو کجا سیلی خوردی؟ زمان زمان حرکته. اگه کسی میخواد تاریخ، آقا ما کجای تاریخی؟ اینو بزرگان میگن، این حرف بزرگاست. الان زمان زمان حرکت، رهبر دستور حرکت داده، بیانیه 40 سال دومم داده، با این بیانیه برو جلو. بقیهش به والله قسم میاد و همین پرچما به بقیهش میاد، بقیهش دنبالت میاد. دنیا دنبال علی میدوید، علی میگفت برو سراغ کی دیگه، قری قری برو دنبال کسی دیگه. الان ما منم خیلی کار میتونیم کنیم، از دست ما خیلی کار برمیاد. من به کی بود گفته دیدگاه نسبت به من، گفت خیلی ظرفیت بیشتر از ایناست. بعدیم حرف راست میزن، ظرفیت تک تک ما بیشتر از ایناست، خیلی کارا میتونیم کنیم، خیلی کارا میتونیم کنیم، ولی ما هم نشستیم دیگه. رفقا الان بلا قیاس بلا تشبیه جای ولایت فقیه پیغمبر رو بذار. ما الان هر کاری میکنیم برای حضرت آقا، زمان پیغمبر همون کارو میکردیم. صبح ساعت 10 بلند شو بیا قرارگاه، نمیدونم تهیت دیر بیا، بعدش برو تو حال هوای خودت، نمیدونم چیکار میخوای کنی، بیا بگو آقا خانوزی همچین فکری دارم، به من کار بده، فلان کن. یکی اصلا بیاد بگو آقا خانوزی خیلی کن جلسات حرکت میکنه، من میرم یه جلسه دیگه، بابا به درد نمیخوری، تو آدم کیف میکنه، این تو حرکته، تو حرکت باش، رهبر دستور به حرکت داده، کار کن هر طوری میتونی کار کن. خب مثال امام سجاد علیه السلام، امام باقر علیه السلام، امام صادق علیه السلام صلوات خط بفرمودی رو به قبله،
اللهم